أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وهو أحد الناصر والمعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد. الله و علی طیبین الطاهرین و لعنو علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی دارم محضر همه عزیزان محترم و مدعوین ارجمندی که قدم رنجه فرمودن و امروز خدمتشون هستیم برای این جلسه پرمهر و محبت پیرامون موضوع مهدویت و چیستی مهدویت. مستحضرید که از برکات انقلاب اسلامی و از برکات امامت و رهبری امام امت رضوان الله تعالی علیه نکات متعددی است. از جمله به مناسبت موضوع ما یکی از برکاتش این که امام با حضور خودشون و با در مسند رهبری جامعه اسلامی قرار گرفتنشون تو بحثای تئوریک و مفهوم سازی یک کار اساسی انجام دادن و اون که مهدویت گوشه‌گیر را، مهدویت سلام علیکم خوش آمدید فرمید مهدویت منفعل رو خیلی خوش آمدید. مهدویت منفعل رو به مهدویت پویا و آینده نگر، مهدویت ظلم پذیر را به مهدویت ظلم ستیز و مهدویت گوشنشین رو به مهدویت تمدن ساز و هزاره سوم ما رو به هزاره تمدن‌سازی اسلامی تبدیل کردند، که این خب جای گفتگوی فراوان داره. منتها ادامه این مسیر رو خلف صالح ایشون مقام معظم رهبری با همین روی کرد و همین نگاه در حدود 30 سال گذشته راهبری و هدایت فرمودند. و نکته قابل توجه این که هر جا هم در بیاناتشون فرصتی مقتنم شمرده می شد، استناد می دادن این نگاه رو به امام رضوان الله تعالی علیه. مجموعه پژوهشکده مهدویت آینده پژوهی پیش نشست هایی رو برای این موضوع طراحی کردن، از جمله نشست امروز که به چیستی مهدویت و مفهوم مهدویت منتها با روی کرده نگاهی به اندیشه مقام معظم رهبری و اندیشه های مقام معظم رهبری در حوزه این مهدویت تمدن ساز می‌پردازند، که فرصتی شد از عزیز دلمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی اصفهانیان دعوت کردیم توی این زمینه این نگاه رو تبیین بفرمان و قبول زحمت فرمودن. دو بزرگوارمون جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر نوایی و همچنین عزیزمون حجت الاسلام و المسلمین حاجی مرادی که همراهی بفرمان و ناقد این فضای گفتمانی بحث موجود باشن، که انشالله بتونیم از این گفتگو و از این بررسی و نقد بهره لازم رو ببریم. قطعا این اتفاق سرآغازی برای گفتگوهای مفهومی اساسی ما تو این حوزه باشه، تا انشالله اینها به ثمره مطلوب و بارنشستن شایسته خودش انشالله برسه. از همراهی همه عزیزان سپاسگزاریم. در بخش اول زحمت میدیم به عزیزمون حاجی اصفهانیان که انشالله ارائه نگاه و نظر رو بفرمون، و بعدم از محضر دوستان و بزرگوارمون آقای دکتر نوایی و جناب آقای حاجی مرادی بهره‌مند میشیم توی بررسی و نقد این با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خب ما قبل از اینکه بخوایم مفهوم و چیستی مهدویت رو در اندیشه رهبر معظم انقلاب نگاهی بیاندازیم، به گمانمون ضرورت داره که اون چیز که از حیث لغت، از حیث فضای موجود، روایت و آیات هست یک نیم نگاهی بیاندازیم و بعد وارد حوزه مطالعاتی مربوط به امام راحل و رهبر معظم انقلاب بشیم. عمدتاً در بخش لغوی عمدتاً در فضای موجود وقتی میخوان بحث مهدویت رو مطرح بکنند، از زاویه لغت که ورود میکنند بر محور امام مهدی مهدویت تعریف میشود، یعنی بر شاخصه ظهور شخص حیطه مهدویت معرفی میشه. بخشی معتقدند به اینکه مهدویت تعریف خاصی نداره، بلکه یک شامل یک مجموعه اعتقادات میشه که مباحثی از ولادت تا آخر الزمان و ظهور حضرت رو در بر میگیره. بخشی معتقدند که بر محور شاخصه حضرت و ظهور ایشون اندیشه هایی که بر محور امام مهدی است و مباحث مربوطه دور میزنه. البته اون نقطه کانونی مهدویت خلاصش و حقیقتش اون نقطه تحول و سیر جوامع جهانی است که به سوی جامعه واحد اسلامی سامان پیدا میکنه. و خب بعضی از مباحث لغتی هم هست که این تای مهدویت تای تأنیث است و از این جهت که به واسطه حذف موصوف شده بنابراین تعبیر مهدوی به مهدویت کشیده شده و منظور از مهدویت طریقتون مهدویه هست. علا ای حالن اون چیز که از تعابیر موجود نسبت به مفهوم مهدویت مطرح است، پیرامون شخص امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف دور میزنه در همین حیطه‌ای که حقیر تعریف کردم. اما در حوزه روایات که ورود میکنیم، خب روایات مهدویت یک فضای بسیار تفصیلی و گسترده رو در مهدویت شکل میده. تقریبا بر اساس برخی از نگرش های محققین ما بالغ بر 6000 روایت داریم در حوزه مهدویت. البته با احصایی که ما داشتیم و بعد مأخذ شناسی که داشتیم و تجمیع روایات مشابه و نظیریابی که کردیم، این روایات به چیزی حدود 2500 روایت تقلیل پیدا کرد و البته در یک فضای مقایسه جدی‌تر ما این مجموعه رو به تقریبا 1600 روایت هم باز تقلیل دادیم. در حوزه آیات قرآن که ورود میکنیم، خب برخی اساسا معتقدند که مهدویت در قرآن نیامده و وجود نداره و اون چیز که در روایات مهدوی موجوده اینها همه از برادران اهل سنته. یعنی حتی مرحوم علامه مجلسی که در بهار هرچه آورده از روایات اهل سنته. دائره المعارف آخر الزمان ذیل مدخل الف آخر الزمان چنین مدعایی رو داره. اما به حسب مطالعات گسترده قرآنی، روایی و عقلی که ما در طی بیش از یک دهه داشتیم و حاصلش یک تفسیر 4 جلدی رحلی شد به نام الهدایه الی المهدی، ما به این نتیجه رسیدیم که نگرش موجود نگرش بسیار اشتباهی است. اگر بخوام یک آمار کلی در حوزه آیات مهدویت عرض بکنم و بعد مفهوم شناسی و چیستی این بحث رو قدری متمرکزش بشیم، این گونه عرض میکنم که حداقل در این پژوهش تفسیری که ما داشتیم حداقل به این نتیجه رسیدیم که یک عددی با این شمارگان 326 آیه بدون ادله روایی در حوزه مهدویت داره گفتگو باز میکنه. آیاتی از قرآن که قابل احتجاج با برادران اهل سنت هم هست، ما حداقل 326 آیه داریم که بدون ادله روایی میتوانه در حوزه مهدویت راهگشا باشه. این حجم به علاوه آیات دیگه تا مرز 1114 آیه که توسط روایات صریح دامنه آیات مهدویت رو گسترش میده، ما رو وارد یک فضای گسترده تر در حوزه مهدویت میکنه. البته این حجم به علاوه 9 آیه دیگری که مفسرین صرفا برش تمرکز کردند و روایاتی ذیل آیات مربوطه نداریم، اونها هم حجم فراتری رو شکل میده، یعنی 1123 آیه. اما نکته آخر حقیر، اگر روایات مکمل و همینطور روایات مشابه و مفهومی رو بپذیریم، در مخزن مطالعاتی ما بالغ بر 3000 آیه قرآن با عینک مهدویت با انواع و اقسام روایات قابل مطالعه است. اون چیز که ما مدون کردیم برای انتشار اون بخش قابل دفاع بود، یعنی 1124 آیه. خب از بین این مجموعه از آیات با کدگذاری های مختلف و دستبندی های مختلف ما به این نتیجه رسیدیم که چیستی مهدویت بر پایه چند کلان عنصر و چند مفهوم بزرگ قابل مطالعه است. مفهومی مثل احیا، مفهومی مثل رفعت، ارتقاء، تکامل، اعتلاء، آیات و رؤیت آیات و مفهوم احقاق حق، از جمله مثلا یحیی الله الارض بعد موتها، این مفهوم داره ترسیم، این آیه داره ترسیم مفهوم مهدویت میکنه، یا یحق الله الحق بکلماته، ترسیم مهدویت داره شکل میگیره، یا سنوریهم آیاتنا فل آفاق و فی انفسهم حتی یتبین لنهم انه الحق، به تعبیر معصوم ان المهدی هو الحق. مجموعه از این مفاهیم در آیات قرآن و با کمک روایات ترسیمی از دایره عظیم مهدویت میکنه. اگر بخواهیم مجموعه عناصر قرآنی و روایی حوزه مهدویت رو دستبندی بکنیم، حداقل در 7 حوزه مفاهیم بسیار زیادی پیدا میکنیم که با مطالعه اینها ما دامنه مهدویت رو بهتر از اون چیز که میدانیم پیش رو داریم. 7 موضوع مثل توصیفات شخص امام زمان در قرآن، اسماء الهی به کار گرفته شده در حوزه مهدویت بر اساس قرآن، در قرآن که بر اساس روایات استخراج شد، یعنی اون دامنه‌ای که عرض کردم 326 آیه بدون ادله، بعد با کمک روایت تا 1114، با کمک تفاسیر تا 1124 همونجور گسترش پیدا میکنه. ویژگی‌های شخصیتی امام عصر، ویژگی‌های شخصیتی امام عصر که برآمده از این فضای قرآنی و روایات هست، روایاتی که تبیین آیات هست، مثل فرض بفرمایید بقیت الله خیر لکم، بر اساس روایت این آیه در حوزه مهدویت داره مطالعه میشه و توصیفی از ویژگی شخصیتی امام است. به هر صورت چیزی که ما الان داریم عرض میکنیم اینه، توصیفات امام زمان در قرآن، توصیفات، من تعبیرم این بود، توصیفات امام زمان در قرآن که بر اساس همون منطق قبلیست استفاده از روایات. همینطور اسماء به کار گرفته شده، توصیفات کلی از مهدویت، توصیفات مقاطع زمانی مهدویت، یاران امام زمان و توصیفات قرآنی روای اونها، رفتارها در قبال امام عصر و حتی دشمنان و توصیفات اونها. دامنه مطالعاتی ما پیرامون این 7 موضوع، حداقل این 7 موضوع، یک ترسیم جامع به ما از چیستی و مفهوم مهدویت ارائه میکنه که من حالا نمیخوام مفصل مداخل اینها رو مطرح بکنم، وگرنه مثلا برای توصیفات امام زمان در قرآن حداقل 34 مدخل، در اسماء به کار گرفته شده 23 مدخل، در توصیفات کلی از مهدویت 16 مدخل، در توصیف مقاطع زمانی بر اساس ظهور 44 مدخل، یاران امام زمان توصیفاتشون 29 مدخل، رفتارها در قبال امام عصر 21 مدخل و توصیفات مربوط به دشمنان حضرت 50 مدخل. یعنی حداقل ما 217 مدخل قرآنی روایی رو نیازمند است حداقل مطالعه بکنیم تا عرصه مهدویت و چیستی و اتفاقات رو و روند کلی رو بدانیم، که حالا البته اگر ازم خواستم من میتونم بعد از جلسه این مداخلی که گفتم، حداقل این مداخل رو که برام مشخص هست عرض بکنم. یک نمونه از این 7 موضوع رو عرض میکنم و از بقیه عبور میکنم. مثلا در بحث امام زمان و برخی توصیفات قرآنی ایشون بر اساس روایات، کلمه الحق، کلمت الله، کلمت باقیه، نور علی نور، النور الذی انزلنا، متم نوره، سبع سنابل، سبع من المسانی، عالم الغیب، ماء معین، کوکب دری، الصراط المستقیم، سبیل الله، کتاب مستور، اولی الامر، شدید المحال، الراسخون فی العلم، بقیت الله، روح الله، عباد الرحمن، بشیرن و نذیرا، بلاغ المبین، فعل الخیرات، ذوالفضل العظیم و چیزهای دیگه مداخلی است که می شود چیستی این امام مهدی رو و نوع تعاملش با حیطه پیرامونش رو مطالعه کرد. اینها مداخلی است که باید مطالعه بشه. اما میخوام یک نتیجه کلی از این بحث بگیرم و وارد بحث بعدی بشم. ذکر این مثال‌های متعدد قرآنی و این هفت حوزه که برای ما حداقل 217 مدخل باز میکنه برای مطالعه، ما رو به یک جمله کلی و یک نتیجه کلی میرسانه و اون هم این که علی رغم تلاش‌های گسترده و ارزشمند محققین، ناشناخته‌ترین سرزمین معرفتی عرصه مهدویت و موضوعات مرتبط با آینده جهان و امام مهدی. اما کار رو یه قدری آسان بکنیم، سه تا شاخص کلی مطرح بکنیم. اگر بخواهیم در حوزه مفهوم شناسی مهدویت و چیستی مهدویت از این مداخل ورود کنیم، این هفت موضوع رو ببینیم، یه بررسی اجمالی بکنیم، حداقل سه موضوع کلان، سه ریل کلان میبایست در شناخت مفهوم مهدویت و چیستی مهدویت مطالعه بشه. یک، سخن گفتن از مهدویت و ظهور بدون توجه به قواعد، سنن، حکم، وعود، بعدها میسر نیست. این یک خط کلی است. سنت ها، قواعد، سنن، حکم، وعود، اینها یک ریل عظیم برای تحقق مهدویت و چیستی مهدویت در این سیر باید مطالعه بشه. یک. دوم، سخن گفتن از مهدویت و ظهور بدون توجه به گذشته، حال و آینده سخن گفتن کامل و جامعی نیست. یعنی اگر مجموعه مرکز پژوهشی محققی از مهدویت در گذشته توصیفاتی داشت، از قاعده لطف حرفهای جدی داشت، اما امروز اتصالات این زمان رو با مهدویت مطالعه نکرد و اساساً دنبال نبود و اساساً نتوانست رد پای امام مهدی یا رد اثر امام مهدی رو در عالم ببینه، ترسیم او از مهدویت چون امروز رو نمیبینه و آینده رو نمیبینه، ترسیم جامع و دقیقی نیست. این دو. سوم، سخن گفتن از مهدویت و ظهور بدون توجه به درجات و مراتب ظهور میسر نیست. یعنی چه؟ یعنی ما ظهور رو ظهور شخص میدانیم، تو اون تعریف لغوی عرض کردم محور تعریف مهدویت ظهور شخصه، اما در مجموعه آیات و روایات ظهور دارای درجات و مراتبه، مثل ظهور غیب السماوات والارض، مثل ظهور برزخیات، مثل ظهور ملائک، مثل ظهور خلیفت الله. یعنی وقتی حرف از مهدویت و ظهور میزنیم، مراتب ظهور در عالم از جمله ظهور خلیفت الله در یک قاعده و ریل کلی باید مطالعه بشه تا ما بفهمیم مهدویت چیست. مهدویتی که فقط دست بگذاره بر روی ظهور شخص امام زمان، این مهدویت تعریف جامع و کاملی از حوزه امام مهدی و تعریف ظهور ارائه نمیکنه. خب این فضای کلی که ما خواستیم دامنه وسیعش رو مطرح کنیم، سه ریل عظیم برای این فضا مطرح بکنیم و بعد نهایتا این رو بگیم مجموعه ای از کلان مفاهیم ها چیستی مهدویت رو مطرح میکنه، مثل احیا، مثل احقاق حق، مثل رفعت، مثل رؤیت آیات، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. این مجموعه در این سریل چیستی مهدویت رو برای ما مطرح میکنه. بر این اساس احیاهای این زمان متصل با امام مهدی است، اگرچه که امام مهدی هنوز ظهور نکرده است. یعنی اگر در ابتدای انقلاب اسلامی، یعنی اگر در دوران دفاع مقدس، یعنی اگر در فضای کاروان راهیان نور، یعنی اگر در جریان اربعینی انسانهایی می روند و احیا می شوند، این تجلی امام مهدی و تحقق ظرفیت احیاگری مهدویت امام مهدی است. اینا این دامنه وسیع و گسترده در این فضا باید دیده بشه. اما رهبر معظم انقلاب رو اگر ادبیاتشون رو بخوایم در این حوزه مهدویت، در این فضای گسترده مهدویت مطالعه کنیم، به گمانم ضمن توجه به کلام ایشون میبایست نسبت بیانات حضرت آقا رو با این دریای عظیم و در میانه راه با رهبر، با امام راحل، راحل عظیم و شأن مقایسه کرد. من چند تعبیر از رهبر معظم انقلاب مطرح میکنم و بعد وارد یک نتیجه گیری از مباحث امام و رهبری میشم. این تعبیر رو به دقت توجه بفرمایید. مسئله من تعابیر خب خیلی زیاده، من به اختصار انتخاب کردم. مسئله مهدویت در شمار چند مسئله اصلی در چرخه و حلقه معارف عالیه دینی است. مسئله مهدویت در شمار چند مسئله اصلی در چرخه و حلقه معارف عالیه دینی است، مثل مسئله نبوت. ببینید ایشون اوورد در کنار نبوت مهدویت را نشوند. اگر مهدویت نباشد، معنایش این است که همه تلاش های انبیا و همه این دعوت ها، این بعثت ها، این زحمات طاقت فرسا، اینها همه اش بیفایده است. ایشون از یک جایی مهدویت رو کنار نبوت گذاشت، از یک جایی مهدویت رو تقریبا عدل همه چیز گذاشت که اگر این واقع نشود همه زحمات از دست میره. خب تعبیر دیگه، چند خصوصیت در عقیده مهدویت است که برای هر ملتی در حکم خون در کالبد و در حکم روح در جسد است. یکی امید است. خب این تعبیری که ایشون فرمودن یکی امید است، این تعبیر رو به مجموعه پرظرفیت مهدویت کشور فرمودن، خودشون همین رو آمدن عملیاتی کردن. کجا؟ به رسانه ملی که قرار شد نسبت به آینده برنامه ریزی کنه فرمودن شما باید چند حوزه، چند سرفصل کلی داشته باشید برای برنامه ریزی نسبت به اجتماع: اخلاق، امید، آگاهی. امید رو یکی از سرفصل اصلی برنامه سازی و تولیدات رسانه گذاشتن. حالا اینکه رسانه چه میکند بماند، ولی از بین این منظومه عظیم مهدویت ایشون دست رو امید گذاشتن و امید رو از شاخصهای برنامه سازی رسانه گذاشتن. یعنی بحث نظری رو کاملا آوردن تو میدون. من یک گریز اینجا عرض بکنم بزنم، اتفاقا غرب همین کار رو داره میکنه. یعنی شما آثار رسانه غربی رو که مطالعه بکنید، که ما تو این حوزه هم خب به حسب تمرکزمون در حوزه رسانه یه قدری دستی بر آتش داریم، آثار رسانه غربی رو که مطالعه بکنید، شاید بشود گفت بالغ بر 90% فضای رسانه غربی به ویژه هالیوود بر محور منجی خواهی است، بر محور توسعه منجیگری ایالات متحده است. یعنی که نه، اون مجموعه باور داره که مفهوم نجات بخشی، اون نخ تسبیح نجات بخش جامعه است. حتی شما نگاه میکنید در برخی از آثار هالیوود تا مرز تخریب همه چیز همه ارکان قدرت، همه باورها، همه ساختارهای سیاسی و اجتماعی و دینی کار پیش میره و بعد ماجرا رو به یک مسیری که جامعه امریکا نجات بخش است، ارتش امریکا نجات بخش است، قدرت موجود امریکا نجات بخش است، به اونجا برمیگردونه. مفهوم امید و مفهوم نجات بخشی اون مفهومی است که امروز مورد توجه جدی ابررسانه دنیا قرار داره. خب البته با مدل تحریفی و بدلی و مدل قلب شده، نما مدلی که از بطن مهدویت در میاد. پرانتزم رو ببندم وارد تعبیر دیگه بشم. علاوه بر تعبیر امید که از بین منظومه مفاهیمی مهدویت رهبر معظم انقلاب بارها بهش متمرکز شدن، حتی سال گذشته یا دو سال گذشته که جریان یأس در جامعه بسیار بسیار گسترده شده بود، ایشون آمدن مکرر حرف از امید زدن. علاوه بر اون فضای مفهومی که گاهی مثلا فرض بکنید به فرماندهان سپاه فرمودن چرا نگران هستید، انما ای ربی سیهدینی، نگران نباشید، علاوه بر این توصیفات مفهومی به صراحت حرف از امید زدن. و جالب اینه که در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، زمانی که دشمن داره این رو مطرح میکنه که انقلاب 40 سالگی خودش رو نخواهد دید، رهبر معظم انقلاب یک منشور رو مطرح میکنن تحت عنوان بیانیه گام دوم. در اون بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دست میگذارن بر یک نقطه نسبت به 40 سال آینده یا نسبت به گام دوم انقلاب، میفرمایند منظومه این مطالب، مجموعه این مطالب ذیل تعبیر امید معنا پیدا میکنه. یعنی چنان امید رو که از مفاهیم کلان مهدویت هست، امید رو به مثابه یک اتمسفر برای زیستن و برای حرکت به سمت جلو مطرح میکنن. کل بیانیه گام دوم به سمت آینده رو میفرماید در فضایی از امید باید سامان پیدا کنه. مسئله دومی که ایشون از بین مجموعه مفاهیم مهدویت دست روش میگذارن مسئله انتظار. این تعبیر رو دقت بفرمایید، مسئله انتظار هم که جزء لاینفک مسئله مهدویت است، از آن کلید واژه‌های اصلی فهم دین، چه فرمودن مهدویت، از آن کلید واژه‌های اصلی فهم دین و حرکت اساسی و عمومی و اجتماعی است. تعبیر رو دقیق تر عرض بکنم، از آن کلید واژه‌های اصلی فهم دین و حرکت اساسی و عمومی و اجتماعی امت اسلامی به سمت اهداف والای اسلام است. ایشون میخواد میدان جامعه پر التهاب و پر از فتنه امروز رو با طراحی گام دوم انقلاب به سمت آینده ببره. دست میگذاره میگه امید، امید اتمسفر. باز میخواد به سمت دین جامعه رو راهبری بکنه، میفرماید تمرکز بر انتظار. ببینید تمرکز ایشون بر امید چه در نسبت با بدنه مردم، چه در نسبت گام دوم، چه در اون فضاهای امنیتی و نظامی، چه در استفاده از فضای رسانه، تمرکز ایشون بر موضوع امید و موضوع انتظار پس یک تمرکز اتفاقی نیست، یک تمرکز عالمانه است. همونطوری که پیش از این جملهش خونده شد برای شما، مسئله مهدویت در شمار چند مسئله اصلی و در چرخه و حلقه معارف عالیه دینی است مثل مسئله نبوت. از این فضا بنده حداقل این دو سرشاخه امید و انتظار رو که مورد تأکید مکرر رهبر معظم انقلاب هست چند جمله کوتاه عرض کردم و با توجه به ضیق وقت اجازه میخوام حالا اینجا یک تحلیل رو مطرح بکنم. اونجایی که از طاق مطرح میکنن مسئله انتظار کلیده، از کلید واژه های اصلی فهم دینه، میبینیم اینجا هم مثل بحث امید اینجا هم این کلید واژه رو عملیاتی کردن، بر منطق امام راحل عملیاتی کردن، در امتداد امام راحل عملیاتی کردن. خب شما میدونید انتظار فرج در منظور معارف دینی به عنوان محبوب ترین اعمال، افضل الاعمال و افضل العباده مطرح شده. البته ما وقتی میگیم انتظار الفرج بر اساس یک فهم حد اقلی و عرفی، معمولا انتظار فرج رو یک عمل کنار اعمال دیگه میگیریم. یعنی مثلا ما خمس داریم، احتمالا اینجوری میفهمیم انتظار فرج هم کنار اونه. مثلا برای انتظار فرج باید دعای فرج بخونیم. ما مثلا فرض بکنید حجابمون رو رعایت میکنیم، انتظار فرج هم یه عمله، این کار رو باید بکنیم. در نگاه دینی به نظر نمیرسد اگر گفته شده است افضل الاعمال، یعنی یه عملی کنار عمل دیگه. اون چیز که رهبر معظم انقلاب مطرح میکنه و البته در میان روایات هم همون فهم میشه، افضل الاعمال، احب الاعمال، افضل العباده، یک اتمسفره، اتمسفری که بر اساس اون میتوانه نماز معنای دیگری پیدا کنه. خمس ما، جهاد ما، حجاب ما، انواع و اقسام عبادات شرعی ما میتوانه در این اتمسفر یک پتانسیل عظیم برای ساخت و ساز فردی و اجتماعی و حرکت به سمت اهداف عالیه پیدا بکنه. علی ای حال اون چیزی که ما رو از فضای حرکت فردی در مهدویت به سمت حرکت جمعی سوق میده و از حرکت جمعی و اجتماعی به سوی جامعه مهدوی و تمدن صالحین راهبری میکنه، فهم صحیح انتظار فرجه. امام راحل یه تعبیری داشتن قبل از انقلاب مطرح کرده بودن، طرف میگه من منتظر ظهور امام زمان هستم، نشسته و تسبیح میاندازه. خب شما منتظر ظهور هستی، با نشستن اتفاق نمیفته. اگر منتظر میهمانی باید پاشی برای اینکه میهمان بیاید تمهید بکنی، شرایط آمدن میهمان رو، مقدماتش رو مهیا بکنی. اگه مقدماتش نظافت خانه است، خانه نظافت کنی، تهیه غذا است، غذا تهیه کنی، دعوت از مجموعه است، دعوت بکنی. بر اساس این موضوع و این فهم از انتظار فرج که فهمی گسترده تر از نشستن است و صرف انتظار و انتظار معمول که امام راحل پایش رو میگذاره و وارد حرکت اجتماعی میشه، انقلاب اسلامی سامان پیدا میکنه. اما بدنه اصلی، بدنه گسترده مهدویت که بیش از نگاه به آینده نگاه به گذشته داره و بیش از توجه به دین حد اکثری توجه به دین حد اقلی داره، بیش از توجه به احکام اجتماعی توجه به احکام فردی صرفا داره و ظواهر شریعت، این بدنه در دوران غیبت زمینه‌های حرکت اجتماعی رو فراهم نمی‌کنه، لذا انتظارش هم انتظار فردی است. نه اینکه بخوایم از ارزشش بکاهیم، ارزشمنده، برای امام زمان انتظار داره، ولی طبیعتاً اون انتظار فردی میزان ثمره‌ای رو نصیب انسان میکنه. اگر انسان وارد انتظار اجتماعی بشه میزان ثمره متفاوت میشه. فهم متفاوت امام راحل از جایگاه مهدویت و انتظار در ساخت و ساز پیکره دین، همچنین طراحی و معرفی گام‌های انتظار گام‌های انتظار توسط ایشان سیری متفاوت را پیش روی جامعه قرار داد. ترسیم مأموریت‌های سگانه برای ملت ایران ارمغان این مجموعه عظیم بود. من یک کتابی دارم با عنوان راه فردا. این کتاب 4 فصل داره. در فصل دومش اندیشه امام راحل در حوزه اسلام ناب و آینده مطرح میشه، فصل سوم تطبیق این فضا با اندیشه مقام معظم رهبری است، فصل اولش مقدمات شکل گیری این فضاست. در فصل اول 16 ماجرا حقیر ذکر میکنم برای اینکه اثبات بکنم امام راحل توجهش به انقلاب یک اتفاق نبوده. از دهه 20، از سال 1328 که مواجهه با مرحوم آیت الله قاضی شکل میگیره، از اون مواجهه تا ماجراهای دیگه برای ما روشن میکنه که امام گامها و برنامه‌هایی رو برای ملت ایران و در مجموعه مأموریت‌های ملت ایران مد نظر داشته. از بین مأموریت‌های مختلف امام بر 3 بخش دست می‌گذاره. این 3 بخش رو در کلام با مرحوم آقای اسکرولادی در 42 و در کلام با مرحوم آقای شهید عراقی در 40 مطرح می‌کنه. انقلاب اسلامی در ایران، تحولات در منطقه، تمهید حکومت منجی در عالم، و بعد بگوییم مولا جان آماده ایم شما تشریف بیارید. بعد تو همون مرحله اولش با آقای اسکرولادی که ترسیده بودن میفرمایند که آقای اسکرولادی همون سال 42 که ایشون از دست ساواک فرار میکنه و میاد و به خانه امام پناه ببره و یه گفتگوی میکنه، امام اونجا میفرمایند که چرا نگران هستید، این مسیر مسیر ملت ایرانه، ممکنه من هم نباشم، تعبیر رو ببینید، ممکنه من هم نباشم، این مبارزه برای تحقق این مأموریت اول مبارزه حداقل 30 ساله ممکنه باشه، من هم نباشم، شما خودتون رو برای مأموریت آماده بکنید. این که امام از کجای مأموریت رو استخراج کرده، چرا گفته، یه بحث دیگری است. اما مهم این است که بدانیم فهمی از مهدویت برای امام راحل مطرحه، فهمی که حرکت و اصلاح اجتماعی رو در اون میبینه و گامهای انتظار رو طراحی میکنه. در ادبیات امام راحل گامهای انتظار حداقل 3 حوزه رو پوشش میده: ایران، منطقه و جهان. اینها گام‌های انتظار امام راحله. گام‌های انتظار بنده این که اینجا بنشینم منتظر مهمان بشم، منتظر صاحبخانه بشم، من بشینم همینجوری. گام‌های انتظاری که امام راحل مطرح میکنه این استش که ایران باید به این نقطه برسه، منطقه به این نقطه برسه، جهان به این نقطه برسه. این ادبیات متفاوت امام راحل که مبتنی بر مهدویت آینده نگر است اولا، ثانیاً مبتنی بر دین حد اکثری است و نگاه به دین حد اکثری است، و ثالثاً ترسیم گام‌های انتظار در جهان است، فرصت‌های تاریخی و عرصه‌های جدیدی رو برای مسلمانان جهان باز می‌کند. فکر میکنم حدود 10 سال پیش بود که جناب سید حسن نصرالله در یکی از بیاناتشون فرمودن حجم اتفاقات چند دهه اخیر بیش از حجم اتفاقات 400-500 ساله گذشته است. انسانی که در این زمان عمر داشته، خداوند به او توفیق داده و حضور داشته، تجربه یک انسان 500 ساله داره، تجربه یک انسان 400 ساله داره. البته سرعت حوادث در این 10 سال چند برابر اون گذشته شد. ما امشب میخوابیم، صبح پا میشیم، اینیم کشور از بین رفت، حکومتش یه چیز دیگری شد، یه تجربه جدیدی آمد، جبهه گسترش جدی پیدا کرد. اما این فضای گام انتظار فرصت‌های بی‌نظیری برای جامعه اسلامی ایجاد کرد. نکته مهمش اینجاست، این فرصت‌های بی‌نظیر رو ما بیش از اون که داخل کشور ببینیم بیرون از کشور میبینیم. چرا؟ چون ما هنوز که هنوز ادبیات امام راحل از دهه 20 رو باور نداریم. چشمانداز ما چه نسبتی به مهدویت داره؟ چشمانداز ما چه نسبتی با گامهای انتظار داره؟ ما اصلا فضامون رفتی به مهدویت نداره. مهدویت برای ما یه اندیشه قشنگه، در عملیات نیوردیمش. اما شما نگاه میکنید ببینید جامعه بیرونی بخشی واقعا بر این اساس بخواد حرکت بکنه. مجموعه حزب الله لبنان رو که شما نگاه میکنید میبینید بر اساس سربازی امام عصر شبکه خودش رو از کودک 4 ساله، از کودک 4 ساله تا جوان 18 ساله در کل روستاها، حتی روستاهای لبنان پهن کرده و آموزش رو از 4 سالگی تا 18 سالگی قبل از ورود به بسیج داره میده و قبل از این آموزش اجازه ورود به حزب الله، یا 16 سالگی شاید بشه، اجازه ورود به حزب الله رو نمیده. خب این یعنی ساختن سرباز. من چیم؟ من الان من به عنوان یک برنامه‌ریز اجتماعی در ایران دارم چه کار میکنم؟ چه نسبتی با امام زمان دارم؟ امام زمان یک دعای فرج میخونم، بعد میرم درس دیگه خودم رو میخونم، بعد میام تو دانشگاه به چالش میخورم، بعد میرم سینما فیلم میبینم، همه چیزم از بین رفت. تازه گرفتار مسئله سیاسی مگر نخواهیم بشیم؟ علا ای حالن، با وقوع انقلاب اسلامی در ایران گام اول مأموریت الهی ایرانیان آغاز و توجه منتظرین امام غائب از قواره امام برای رفع نیازهای فردی معطوف به قواره امام امت گردید. البته ساختارهای اجتماعی داخل ایران این رو پس زد. ما ساختارهای متناسب با امام امت سامان ندادیم و امروز حوادث اجتماعیمون داره این اشکال رو مرتب به رخ ما میکشه. ما انقلاب کردیم برای قواره امام امت. در راستای اون اندیشه مهدویت و اون افق ما میبایست مدل امام امت رو ملاک میگذاشتیم. بدینسان چالش ها، عرصه ها و آزمون های جدیدی پیش روی منتظرین قرار گرفت. عرایز بنده به انتها این جنبندی رو عرض بکنم. در امتداد نوع نگاه امام راحل بر اساس مبانی دینی، رهبر معظم انقلاب ضمن توجه به امید و انتظار گام‌های انتظار رو توسعه داد. دقت کنیم، بر اساس نگاه به منظومه معارف دینی و بر اساس عینکی که امام راحل به حوزه مهدویت زد و تبیین 3 مرحله از مأموریت ملت ایران کرد در راستای مهدویت، در همون راستا دقیقاً رهبر معظم انقلاب اون 3 مرحله مأموریت رو بیشتر تبیین کرد. کجا بیشتر تبیین کرد؟ شما نگاه میکنید ببینید ایشون گام‌های انتظار رو در سنوات پیشین در 5 مرحله مورد تدقیق و تحقق قرار داد. انقلاب اسلامی همون انقلاب اسلامی است که امام راحل فرمود. تمدن اسلامی که در نهایت همون چیزی است که امام راحل با عنوان تمهید حکومت مطلقه منجی مطرح کرد. ابتدا انقلاب اسلامی، انتها در ادبیات رهبر معظم انقلاب تمدن، در ادبیات امام راحل تمهید حکومت مطلقه منجی. این وسط یک مرحله میمانه که امام راحل با تعبیر گسترش اسلام به منطقه یاد کرد. رهبر معظم انقلاب این یک مرحله رو تبدیل به 3 مرحله کرد. 3 گام انتظار رو به 5 گام انتظار تبدیل کرد. انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، جامعه اسلامی، اون تعبیر 5 گانه‌ای که از آقا دارن تا میرسن به تمدن اسلامی. اون 5 گام 5 گامی نیستش که همینجوری بگیم آقا یه چیزی طراحی شد. نه، یک منظومه فکریه. یه منظومه فکریه که از این منظومه امید به عنوان روح در کالبد جامعه اسلامی استخراج میشه، اتمسفر حاکم بر نظام معرفت دینی استخراج میشه و انتظار به عنوان کلید واژه اصلی فهم دین استخراج میشه و بعد امام راحل این رو در سه گام به سمت دنیا مطرح میکنه، رهبر معظم انقلاب این رو تدقیق میکنه، توسعه میده، گام اول و گام پنجم رو حفظ میکنه، در تحقق گام وسط سه مرحله ایجاد میکنه. فهم ایشون از دین این رو وارد میدان کرده. پس حقیر تلاشم در این فرصت مختصر این بود که نیم حقیقی تلاشم در این مختصر این بود که بحث رو از حیث لغوی نیم نگاهی به روایات، نیم نگاهی به آیات داشته باشم و بعد وارد حوزه اندیشه‌ای رهبر معظم انقلاب بشم بر اساس اون مجموعه مفاهیم و اندیشه امام راحل و یک جنبندی بکنم.
قال العظيم في كتابه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. استفاده کردیم از محضر استاد محترم حضرت حجة الإسلام والمسلمين حجای اصفهانیان و بحث علمی و خوبی که راجع به مهدویت بیان فرمودند، اما من به محتوای بحث چندان نقد جدی نمیخوام وارد بکنم. محتوای بحث یک محتوای درستی بود که بحث مهدویت رو مطرح فرمودند و جهتگیری و سوگیری حرکت مهدوی و آینده بشریت رو به نوعی ترسیم کردند، ولیکن انتظارم این بود که یه مقداری منظمتر و دستبندی شده تر و با یک تناسب محتوایی بهتری ارائه می شد. البته عرض کردم اصل بحث عالی و عالمانه بود، اما چینش مباحث، پردازش به مباحث، انسجام بین داده ها و نگاه جامع افکندن به بحث یه مقداری دچار کاستی بود، چون بحث بناش بر این بود که جناب آقای اسدی که زنگ زدن عنایت فرمودن که شما به عنوان ناقد قرار در جلسه شرکت بکنید. من در خصوص شاکله بحث و چینش بحث عرض بکنم که اولا درباره مهدویت تعریف رسا و جامع نبود، یعنی شاید بتونم بگم که تعریفی از مهدویت ارائه نشد. مهدویت یعنی اعتقاد به وجود فردی که از سلاله نبوت و از دودمان رسالت است، اعتقاد به یک فردی این چنینی که از ذریه زهراست و در تعاقب تاریخی خودش از وجود مبارک امام حسن عسکری به ظهور رسیده و بر اثر غلبه هواها و نفسانیتها و غلبه تفکر شیطانی، حضرت طبق اراده الهی غیبت کرده است. مهدویت یعنی به وجود یک چنین فردی از ذریه پاک زهرا و اهل بیت که در پایانه ظلم تاریخ، نه پایانه تاریخ، چون همین که ایشون فرمودن رهبری، من سخنرانی های رهبری رو حداقل الان با قاطعیت عرض میکنم 30-40 تا از سخنرانی های مقام معظم رهبری رو دقت کردم و نکات بدیع این 30-40 سخنرانی رو استخراج کردم و حدود 60 تا مطلب اینجا من در باز پروری مفهوم مهدویت نوشتم که البته خب فرصت داره میگذره و نمیشه مطرح کرد. اجمالاً مهدویت به معنای این است که فردی در پایانه یک ظلم تاریخی می آید، جهانی نو می آفریند و آغازگر یک عصر جدید برای همه بشریت می شود. مهدویت پایان تاریخ نیست، مهدویت آغاز یک تاریخ است. ظهور، فرج و انتظار برای ظهور و فرج و تحقق ظهور و فرج آغاز یک تاریخ است. تا چی تحقق پیدا کند؟ خیلی از همین آیات کریمه قرآن تحقق پیدا بکند، حتی آیه خلافت تحقق پیدا کند. اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال انی اعلم ما لا تعلمون. این اعلم ما لا تعلمون در حکومت مهدوی تحقق پیدا میکند و ملائکه میفهمند که چه بشریتی حالا ظهور پیدا کرده. وضع الله يده على رؤوس العباد فجمع به عقولهم وكمل به احلامهم. این پس بنابراین مهدویت اعتقاد به این است که یک تاریخ ظلمانی از بین می رود، عصر شیطان از بین می رود، عصر شیطانی بهش پایان داده می شود و یک عصر نورانی ظهور پیدا می کند. و نرید ان نملن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون. خب الان اگر ما این آیه رو بخوایم نشون معنا کنیم، در زمان فرعون چنین چیزی نشد. این در حقیقت بستگی به موعود دارد، لذا موسی به موعود وعده داد، عیسی به موعود وعده داد، ابراهیم به موعود وعده داد، نوح به موعود وعده داد، همه انبیا به موعود وعده دادند. و معناش این است که مهدی که می آید نتیجه همه رسالت ها به بار می نشیند. پس مهدویت یک چنین تفسیری باید ازش ارائه بدیم، تفسیر مبهم و ناخوانا و سردرگم ازش ارائه ندهیم. مهدویت در حقیقت اعتقاد به چنین فردی است که در پایانه نه تاریخ، در پایانه ظلم تاریخی و در پایانه عصر شیطان می آید و بشریت را نجات می دهد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. این میشه اعتقاد به مهدویت. پس بنابراین ما یک واژه و مفهوم رو که میخوایم معنا کنیم، معنا باید جامع باشد، مانع باشد، گویا باشد، همه جانبه باشد، رسا باشد و در حیطه در واقع مفهومی خودش نا همگنی موجود نباشد. این یک نکته که به برادر عزیز مجای اسپانیان میخوام عرض بکنم که ما در مفهوم سازی از مهدویت باید مقداری معونه بیشتری بشه. شما در مفهومی که ارائه دادید نظر علمی خوب بود، ولی رسا نبود. این مفهوم زوایای مختلف بحث رو نکاوید. یه نکته رو مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی‌هاشون بیان فرمودند: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم إسرهم الأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونسروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ایشان دقیقا این آیه رو ترسیم کردن بر منتظران عصر غیبت. فرمودن در زمان خود پیغمبر که این کار تحقق پیدا نکرد، یزع عنهم اسرهم نشد مگر در همون محدوده جغرافیایی محدود جزیره العرب که یک مقدار کمی در اون محدوده این کار شد، ولی در گستره جهانی یزع عنهم اسرهم نشد و الاغلال التي كانت عليهم نشد. لذا بعد می فرماید فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. بنابراین این می شود مفهومی به نام مفهوم مهدویت. خب پس مهدویت، من عضو هر وقای اسدی دیدیم وقت داره می زده من بگین که از حد خودم بیشتر. بله، من در چقدر؟ چشم. خب ببینید، من اینو میخوام عرض بکنم که مهدویت، خب وقتی که مهدی هست، خب فلسفه وجود مهدی چیست؟ این مهدی کیست؟ مهدی می آید، فرمود که اسم او اسمی یملا الله الارض به قسطا عدلا بعدما ملئت ظلما و جورا. پیغمبر معرفی کرد او رو. در حدیث لوح فاطمه، لوح محفوظ فاطمه زهرا که جابر به امام باقر از جابر گفت بخوان ببینم همونی است که جدم به من خبر داده، خب هست که او می آید. یملا الله الارض به قسطا عدلا بعدما ملئت ظلما و جورا. پس مهدی کیه؟ مهدی کی هستیش که یملا الله الارض به قسطا عدلا بعدما ملئت ظلما و جورا و جورا. خب اگر مهدی این است، توی فاهمه جامعه انسانی چه برسد به جامعه اسلامی؟ در فاهمه جامعه انسانی باید به مهدی توجه داد، به اینکه کسی خواهد آمد. شما این تئوری های همگرا رو ببینید، هانتینگتون جنگ تمدن ها و بارخورد تمدن ها رو داره، آلوین تافلر پایان تاریخ رو داره، اون یکی دیگر موج سوم رو، فوکویاما موج سوم رو ارائه کرده. اینا تئوری های تقابلی با مهدویته. اصلا سازمان سیا اینا رو پول داد تئوری بسازن برای تقابل با مهدویت. یعنی در بشر یک گمان داره پیدا میشه، در بشر یک امید داره زنده میشه، یک نویدی داره در بشریت زنده میشه که بالاخره به آینده دل بستن. ولی پایان تاریخ میاد، جنگ تمدن ها میاد، موج سوم میاد که بشریت را از راه باز بداره. پس در بشریت یک امیدی فطری به آینده موجوده. اینا در بیانات مقام معظم رهبری خیلی قشنگ جا گرفته و قرار گرفته. لذا من دو سه دقیقه که مونده، بله در همین دو سه دقیقه سرفصل‌هایی رو از مقام معظم رهبری عرض بکنم که در شاید 30-40 تا سخنرانی ایشان اینها موجوده. یک، مهدویت با انتظار گره خورده است و مسئله اصلی در چرخه معارف اسلامی است. دو، ظهور منجر به شکلگیری جامعه توحیدی می شود. سه، مهدویت و انتظار محصول همه رسالت هاست. چهار، انتظار حرکت به سمت قله و گذر از ریگزارها و شورستانها و سنگلاخ هاست. انتظار با خشم عصیانی مقدس در آمیخته است. انسان ها باید در انتظار یک خشم مقدس و عصیان مقدسی هم در ذهن آنها موجود باشد. فلسفه انتظار عدالت، نجات و امنیت است. هفت، ظهور همه ظرفیت های بشر است. هشت، اعتقاد همه ادیان و فطرت بشریت است. اینا همه مفهوم مهدویت و انتظار بالنده میکنه. ما مفهوم مهدویت اگر گفتیم کلمه مهدویت از کلمه مهدی تشکیل شده، کلمه مهدی هم که تشکیل شده یعنی مهدی گرایی، خب این که نشد مفهوم، مفهوم رو اینا میسازه. لذا مقام معظم رهبری در مفهوم سازی این واژه ها رو دخیل میدونند. کلید واژه بودن در انتظار، ترقب، مترصد بودن برای یک حقیقت، خودسازی برای تشکیل نظام صالح، تحقق ایده نبوت و رسالت‌های تاریخی. انتظار و مهدویت یعنی کسی که هست دیگه، لازم نیست به دنیا بیاد، کسی هست، به دنیا آمده و می آید. آماده شدن و تمهیدگری، به وضع موجود قانع نبودن و دیگر اینکه بیان کردن فریب نخورید، جامعه فریب نخورد، علائم ظهور قطعی نیستند. خب علائم ظهور قطعی نیست، هر یک از علائم ظهور در هر دوره گفته هم فلانی همینه، 100 سال قبل علائم ظهور رو تطبیق با یک مسائل و مصادیق خودشون میکردن. لزوم دوری جستن از کارهای عوامانه، و لذا ایشون نقد کردن کتاب شاه نعمت الله ولی رو، گفتن کتاب شاه نعمت الله ولی هرگز سند برای آینده نیست. در یک سخنرانی مفصل فرمودن کتاب پیشگویی های شاه نعمت الله ولی سندی نیست برای آینده، اصلا بهش اعتنا نکنید. این فرمایش دقیق ایشون در یک سخنرانیشون است. تمدن نوین اسلامی، من نوشتم دیگه 60-70 تا نوشتم، اینا هستش و بعد اینا ربط دادم به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که یک کار بسیار گسترده‌ای در بیانیه گام دوم انجام دادن که منجر بشود به همون نکته‌ای که فرمودن در نهایت تمدن نوین اسلامی. لذا من عرضم به جای اسوانیان این هست که بحث رو یه مقدار دستبندی شده تر تنظیم بشود، درباره چیستی مهدویت، آرمان مهدویت، پیوستهای مسئله مهدویت، بحث آیندگرایی که مطرح کردن، مکانیزم ساخت آینده بشر، مکانیزم ساخت تمدن نوین اسلامی، نقش تمدن نوین اسلامی در زمین سازی ظهور، اینا مسائلی باشد که در بحث مطرح بشود. چون وقتم گذشته به این مختصر اکتفا کردم و اکتفا میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
استفاده کردیم خیلی مزید که جزاک الله خیر انشاءالله. جمع رو محضر شما هم باشیم یه رو که انشاءالله بتونیم بحث رو جمع بکنیم، بعد فرماشات آجایی اسفانیان در پاسخ بشتمیم و یه جمعنی بکنیم، انشاءالله به نماز جماعت هم برسیم انشاءالله.
جزیم فهمید
فرمان.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر. اولا تشکر میکنم از اهتمام این مجموعه فرهیخته و دانشی که به این مسئله بسیار مهم پرداختند و تشکر میکنم از استاد عزیز آقای اصفهانیان، تقریر زیبای مباحث توسط ایشان و عمق خوب مباحث. و البته با توجه به اینکه گستره این موضوع انتخاب شده زیاد هست، فکر میکنم تبیب ایشون هم تبیب قابل دفاعی حداقل میزانی که من فهمیدم بود. ولی اکثر مباحث جناب استاد مربوط به عرصه دارایی ما بود. دارایی ما در عرصه مهدویت مثلا بین آیات چقدره؟ 326 تا آیه با نگاهی 1114 تا الی 1128 تا. یا روایات، مثلا 6207 روایت در این مقوله داریم، فرمودن حدود 6000 یا بیش از 6000 تا، که برمیگرده به 3000 تا. و دارایی دیگه ما منویات امام و رهبری است با توجه به موضوع جلسه عرض میکنم. اینها همه درست، اما مشخصات در واقع گفتمان سازی مهدویت برای جهان با ویژگی های بشر امروزی چی میتونه باشه؟ بشر امروزی بشری است علم مدار، بشری است اقتدارگرا، بشری است لذت طلب و تفریح جو، انسانی است البته حقیقت خواه و ماجراجو، با آرمان های بلندی که این آرمان ها بسیارشون انسانی است، بعضیشون غیر انسانی است، یعنی صرفا یک قدرت طلبی کور هست. شاید این خارج از موضوع جلسه باشه که بخوایم از آیات و روایات نحوه پارادایم سازی از مهدویت برای جهان فرهنگ رو توضیح بخوایم از استاد، ولی حداقل از بیانات امام و رهبری شاید بشه به دورنمایی از ویژگی های چنین پارادایم فرهنگی رسید. این رو اگر استاد اشاره می‌فرمودن حداقل من بیشتر استفاده می‌کردم، و البته در فکر می‌کنم در دلالت موضوع اعلام شده برای جلسه هم بود. به عبارت دیگه مثلا نزدیکترین دین و مذهبی که در مهدویت ما احساس می‌کنیم در کنار ما و دوشا دوش ماست مسیحیت ارتدوکسی است، با توجه به اتفاقات اخیری که در منطقه افتاده و اونها این پیشگویی‌ها رو داشتن. ما چطور میتونیم با اونها جبهه واحدی شکل بدیم؟ آیا تأکید بر مشترکات در جذب اونها یا برای ساخت همپیمان از اونها صرف تأکید بر مشترکات کفایت میکنه برای جذب ساخت همپیمان، یا یه چیزای دیگه هم نیاز هست؟ در فضای فکر مقام معظم رهبری چه مؤلفه هایی برای تبدیل مهدویت از یک عقیده فردی عمدتاً پیش از انقلاب و عقیده جمعی عمدتاً بعد از انقلاب، برای تبدیل اینها به یک گفتمان کاملا شیعی ارتدوکسی، یا برای تبدیلش به یک پارادایم کلان فرهنگی بین این دو آیین وجود داره؟ اگه مصرحاتی هم در بین مقامات در بین بیانات امام و رهبری نیست، از مجموعه بیانات ایشون چه ویژگی‌هایی رو میشه استنباط کرد؟ این یه نکته‌ای بود که اگه پرداخته میشد خیلی خوب بود. دومین نکته‌ای که به نظر من مهمه و در دلالت موضوع جلسه هم بود این بود که امروزه در تقابل و تعامل تمدن‌ها با همدیگه ما با مقوله‌ای به نام قدرت نرم مواجه هستیم. در کشور ما البته تعبیر میشه به جنگ نرم. مقام معظم رهبری فرمودن جنگ نرم عبارت از ایجاد تردید در دلها و ذهنهای مردم. خود بنیانگذار مقوله قدرت نرم آقای پروفسور جوزف ساموئل نای کتابی دارد به اسم سافت پاور، قدرت نرم ابزار موفق شدن در سیاست های جهانی. ایشون از جذب گفتمانی سخن میگه. اگر قدرت نرم همان جذب گفتمانی باشه که البته با تعریفشون تعریف حضرت آقا هم موافقه، یعنی مکمل هم دیگه هستن، حضرت آقا هم فرمود ایجاد تردید در دل و ذهن مردم مشخصه جنگ نرم به اصطلاح به راه افتاده بر علیه ماست، به ایشون میگه در جنگ نرم جذب گفتمانی باید صورت بگیره، حداقل با توضیحاتی که بعدها ایشون و دیگران در مورد به اصطلاح قدرت نرم داشتن. و اینها این دو تعریف برای یک پدیده است، یکی داره روش رو میگه که کار جوزفنای رهبری، دارن نتیجه و غایت این اقدام رو میگن که استفاده از این روش گفتمانی از طرف جبهه مهاجم نسبت ما به ما سبب میشه به الغای تردید در دل و ذهن جوانان ما. میخوام بدونم در فضایی که امروز قدرت نرم خیلی مهمه، در عرصه مذاکرات سیاسی بین سران کشورهای حداقل آسیای جنوب شرق دیده میشه که رئیس جمهور یک کشور با کشوری صحبت میکنه، این مقوله رو میگنجینه که شما چقدر میتونید از قدرت نرم چینی مثلا در کشور ما استفاده کنید؟ ما چطور میتونیم مهدویت رو با توجه به اندیشه مقام معظم رهبری تبدیل بکنیم به یک عنصر در جنگ نرم؟ اگر بخوایم گفتمان مهدویت شیعی رو در قالب قدرت نرم به کار ببریم، به چه مؤلفه‌هایی نیاز داریم؟ این هم ابهام دوم بنده یا به اصطلاح درخواست توضیح دومی که عقیل از حضرت استاد دارم. و نکته سومی که اشاره وار عرض میکنم اینه که مهدویت منابع درون شیعی داره، منابع درون اسلامی داره، منابع دینی هم داره، یعنی دینی مسیحی، دینی زرتشتی، دینی هندو، دینی بودیستی و بودیسمی و ادیان مختلف، البته در و زرتشتی، البته در هر دینی به یک نامی اون منجی آخر الزمان مطرح شده. حتی ادیان خرافی مثل مانوی ها هم که ظاهراً مانی به زرزقاطع میشه گفت که متنبی بود، پیغمبر نبود، پیغمبر نما بود، در منابع دینی اونها هم هست. ولی یه مقوله‌ایه که تقریباً کسی بهش نپرداخته و اونم مطالعه اسطوره‌های نژادهاست. به عبارت دیگه ما نژادهای جهان رو که مطالعه کنیم می‌بینیم یک داستان‌ها و اسطوره‌ها در اسطوره‌های در فرهنگ فولکلوریکشون دارن در عرصه منجی. مثلا نژاد اسلاو، نژاد جرمن، نژاد سرب، ساکنان انگلستان، اقوام اسکاندیناوی، یونانی ها، چینی ها، اقوام آمریکای مرکزی، البته با اسامی مختلف مقوله به نام منجی رو دارم براش ویژگی های ذکر میکنم. ما اگه بخوایم یه گفتمان جهانی مطرح کنیم باید از مؤلفه های اونها هم منجی، در عقاید اونها هم یا فرهنگ اونها هم مطلع باشیم و این رو به صورتی با عقاید و فرهنگ اونها بومی کنیم. این بیشتر قالب پیشنهاد داشت، ولی دو تا موضوع اول رو اگه توضیح بفرمایید متشکرم میشم. و السلام علیکم و رحمت الله.
قبل از اینکه آقای اصفهانیان توضیح بفرمایند، از نقد عالمانه هر دو عزیزمون جناب آقای دکتر نوایی و همچنین عزیزمون آقای مرادی سپاسگزارم. چون احتمالا توضیحات آج آقا میخوره به اینکه به نماز برسیم، چند تا نکته رو من عرض بکنم، بعد دیگه ضمن فرمایشاتشون بحثم جمع بکنیم که با وقت نمازمون تداخل نکنه. ای کاش وقت جلسه رو یه وقتی میگذاشتیم که عزیزان دانشجوی ما هم، فریختگان مشهد و استان خراسانمون هم بیشتر بهره میبردن. زمانش هم زمانی بود که مجال بیشتری به بررسی و نقد این موضوع بود، یعنی ما مجموعاً برای این کار با این موضوع قشنگ و عنوان قشنگ حقیقتاً یه صبح تا ظهر وقت لازم داریم، با دو ساعت جمع نمیشد، اما حداقل استارتی شد، آغازی شد برای اینکه بتونیم این رو با اون نگاه حالا تبویبی که آقای مرادی هم فرمودن که اینا دارم شاید تبویب و با بندی این مناسب تر مثلا به ما جواب بده کمک بکنید. نکته ای که ابتدای فرمایشات آقای اصفهانیان هم بود رو من اینطوری برداشت کردم، اگر یه وقت این نیست باز خودشون هم توضیح بدن، اون بخشی رو که آقای نوایی فرمودن در واقع به معنای تلقیه به قبول نگاه تعریفی مهدویت نزد آقای اصفهانیان نبود. ایشون فرمودن بخشی از افراد مهدویت را این گونه هم معنا کردند. من اینطوری یادداشت کردم. تو اگر باز اینم بود محبت کنید آقای اصفهانیان توضیح بدن که ذهن ما هم روشن‌تر بشه. با ذکر صلوات بر محمد آل محمد. بله بسیار خوب، خیلی خوبه، تا به شرط این که
نماز
بله
آیه دکتر اسدی
جان من ادیب هستم.
آقای
اسدی عزیز که زحمت هماهنگش رو کشیدن ظاهرا با برنامه ای کارشون اون تداخل داشت و تشریف بردن.
من منتظرم از سنجایی باید برم از خدمت.
بسیار خوب،
یعنی بعد دقیقا نماز که تمام میشه باید جایی بشه.
بسیار با فاصله زیاد؟
نه 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 بلا فاصله،
بلا فاصله،
بلا فاصله بفرم رو منبر.
خب پس عزیزانی که احتمالا فرمایش دارن
به اجازه بفرمایید من مرخص شم. من بعد زنگ میزنم خدمت آقا. بسیار کارشون رو
بسیار خوب، ما هم با شما کار داریم، از شما رو پیدا کردیم،
ما خدمتتون هستیم.
بله، اون یادداشتتون هم اگر یه نسخه بیشتر هست به ما بدید که اون
یک نسخه هست، ولی عکس میگیرم براتون میفرستم.
بزرگواریم، دست شما.
خدمت آقای مرادی هم خوشبختیم رسیدیم، خدا شما رو کار داریم ان شاء الله.
ما با هر دو بزرگوارتون کار داریم.
مرسی. اجازه فرمایید.
دانشجوار میگن اون آقای ندیم گفتن که دانشجوار نیستن، حالا من سعی میکنم که بیاییم پایین، بیاییم رو زمین صحبت کنیم. ببینید، اول یه چیزی رو تو ذهنم رسید یادداشت کردم، تناسبات نداره ولی تو صحبتهایی که بعدا مختصر عرض میکنم تا حدودی معلوم میشه که این یه بسیار چیزی داره. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند بشود هستی بخش. جمهوری اسلامی، جناب آقای اسپانیان، باید ببینیم که چی به دست آورد که حالا بتونه خوش معروف به دیگران بده. نکته مهم اینجاست، ما امروز بعد از 40 سال حکومت جمهوری اسلامی رو به رهبری ولی فقیه و ماشهارت داریم پشت سر میزنیم. تمام این بیانات، تمام این سخنان، تمام این بیانیه ها، تمام این رهنمودها، تمام این نوشته ها، اینها از زبان کسانی صادر شده و می شود به رهبران این جامعه بود. مهدویت چرا در کشور ما مضمون واقع شده؟ ولی ما همیشه در اختیارمون هم این ادبیات رو داشتیم، این گفتار رو داشتیم، همش هم درست. البته شما فرمودید کل مهدویت، مفهوم مهدویت مظلوم واقع شده نسبت به طایر مدارس. خود همین هم به وضعیت مهدویت در جامعه ما در ابعاد گوناگون اضافه میشه. من حرفم و نگرانیم و دلسوزیم و اون چیزی که آزارم میده اینه، به نظر من ما نیازمنده به بازگو کردن این مفاهم نیستیم. ما نیازمنده آسیب شناسی چرایی وضع مهدویت در جمهوری اسلامی هستیم با این قدرت و نظام و حکومت و با اون مفاهیم در واقع ادبیاتی و نظری. امروز به نظر من اگر تجویش کده مهدویت میخواد کار بکنه، دنبال تکرار حرف های امام و رهبری نباید باشه. حرف های اونا مشخص حق زدن موجوده، میشه گفت، میشه نوشته ها اینا رو گفت، ولی بیاییم بریم برسیم که چرا با وجود داشتن قدرت حکومت، اونم این قدرتی که نوع خودش برای خودش چیز خاصی است، ما مشابهشی که نداریم در جهان، چرا با داشتن قدرت حکومت 40 ساله مهدویت باید وقتش این باشه کردن هست؟ این آسیب شناسی است که ما رو به یه جایی میرسونه و اینا تکرار مکررات حرفایی که بله اینو گفتن اونو گفتن دستشون درد نکنه گفتن، خب مسئول بیاده نشدنش خودشونن، دنبال چی داریم میریم ما؟ یعنی این باید به چالش کشیده بشه بدون تعارف، بدون هیچ گونه پرده پوشی. نه اینکه طرف قرار بدیم بگیم بیان پاسخ بدیم، نه بیان نقد کنیم با داشتن این سرمایه، سرمایه حکومت و حکمرانی اسلامی جمهوری اسلامی و داشتن این اندوخته های نظری. خب 40 سال اینا رو داشتیم، چرا باید مهدویت بعدش این باشه؟ چرا باید مسئله ظهور دین باشه؟ چرا باید این مسئله اصلا در جامعه نباشه؟ آقای سرطستانی ها اشاره کردن چرا نباید برنامه های 5 ساله توسعه کشور ما با نگاه به ظهور تنظیم بشه؟ و این چیزی بود است که من 30 سال پیش توی کشور گفتم، در مسئولیت هایی که داشتم، در مجلس گفتم، در دولت گفتم، در جای مختلف. پس میخوام بگم من واقعا مسئله رو اینو ببینم. حالا بحث‌هایی در این مسیر ممکنه شکل بگیره که من اشاره میکنم به صحبتهایی که مطرح شد. حزب الله لبنان از ما یه ایده گرفته، از یک آرمانی برای ما گرفته و حزب الله لبنان شکل گرفته. همین هم بیایم نقد کنیم، چرا حزب الله اون مسیر موفقیت آمیز رو رفته با اینکه عمرش از جمهوری اسلامی خیلی کوتاه‌تره، عمر واقعی عملیاتیش، و چرا ما وضعمون اینجوریه؟ چرا وضع کادرگیری و وضع تربیت نیروی انسانی در حزب الله با وضع تربیت ما در دانشگاه‌های مدارس اینجوریه؟ حکومت که دست ما بوده، قدرت اون هم که از من اینجا اون مثل شعر اولی که گفتم رو میخوام اینو بگم، اونهایی که از ما فقط یک نور رو دریافت کردن اون شدن، ما که همه چی رو داشتیم چی شد؟ بحث صحبمونم بود دیگه، آقای سعیدی رضوانی که در جلسات معتدم گفتن و خود شما و ما همه داریم میگیم، این به نظر من آسیب شناسی شاید ما رو اگر بخواد این جریان یه جریان درستی باشه به یک نقطه‌ای برسونه، و البین همینطور در مسئله مهدویت جمهوری همینطور. پس بنابراین من معتقدم یه مقدار این نگاهامون رو دوباره از این تئوری‌ها و نظریه‌ها بیاریمش زمین رو میدان، بیاریم ببینیم که ما چرا باید بزنیم اینجوری باشه و بعد ریشیابی میزنه بیرون. حالا ممکنه به تنه مسائل سیاسی هم بزنه چه بشه؟ بالاخره حکمرانی ما در این کشور خلاصه آخر فاخر حکمرانی ما در این نظام دچار اشکال بوده که بده. حالا من هم از اول اولی فرمودم خب چرا نباید برای اجرا بکنن؟ چرا باید کمر؟ چرا نباید گوش کسانی که نمی کنن رو بپیچونن؟ و چرا نباید بستر طبیعی پذیرش این حرفا در جامعه فراهم بشه؟ این مهمه. حضور دگرگون دولت و حکومت که نمیشه اینا رو پیاده کرد که این مسئله درونیه، مسئله فرهنگیه، مسئله تربیتیه. چرا به جایی که ما به این سمت بریم به ضدش افتادیم یا به بی‌تفاوتی افتادیم؟ این نقد اینجوریست به اون بحثا، نه اینکه بگم این مطالب بسیار ارزشمند عالی و برای خودم هم قابل استفاده بود مطالب آقای اصفهانی، ولی خلاصه این به نظر بشمونده این مسئله است که باید ما ده دقمون قرار بدون هر گونه تعارفی، بدون هر گونه انگی و برمانو، هر گونه اتهامی، اون همین بحثایی که تو جامعه ما هست، قطعی کردن جامعه و اونطور و اونطور
بداخشید. خیلی متشکرم. البته ما بحثمون امروز چیستیه مهدویت مهدویت از منظر حضرت بها، ولی کاملا تو این پیشنش از هامون لازم داریم که یکی دو جلسه مصطفا به موضوع آسیب شناسی هم بفرمایید. کاملاً فرمایش درست
من میخوام بگم آقا هم از ما همین انتظار داره. آقا میگم من تو گفتم شما بررسی کنید
همینطوره
بیاید
و انشاءالله باید تو طراحی اون مجموعه کار پژوهشکده این رو به یکی دو جلسه به عنوان جلسه مصطفا و مستقل آسیب شناسی بهش بپردازیم انشاءالله. خیلی متشکرم. آقای دکتر خدمت شما هستیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون
از اینکه ما سرانه
و خیلی استفاده کردن از مطلب جناب آقای اصفهانی ها اینا ادامه داشته باشه. خیلی وقت شما از این رو نمیگیرم، فقط حال اینه که عرض کنم خدمت میگی خارج از این جلسه هست که ما از مسیر برکن در بدن به صورت حالا دست بولید و غیر منسجم ولی به جریان منسجم و خوبی ما کردیم که الان من احساس میکنم که خیلی مسیر ما از ما باید متفاوت شده و خیلی تشکر میکنم از جناب آقای اسکندریان باعث خیر و بانی شدن در مسیر و همچنان جناب آقای حیبردادیان گمران دبیر جلسات یتامل خیلی زحمت کشن و باعث کار ما هست. فقط یک مطلب رو خدمت شما میگم که متاسفانه تبلیغاتی که ما داریم الان انجام میدیم از که نماشد بینا ارتباط خیلی زیادی به این مسئله پیدا نکنه، اما تبلیغاتی که ما داریم انجام میدیم تبلیغات دانشجو پسند و جوان پسند متاسفانه نیست. یعنی دشمنان ما اونقدر حساب شده برنامه ریزی شده وارد این قضایا شدن به صورت غیر مستقیم جذب میکنن. یعنی میبینید که یک مورد شروع میکنن از یک جایی به یک جایی میرسن که خودشون میکنن، اون طرف هم با همون جلو دارن به یک جایی میرسن که بعد اونا خواستن به یه نفر برسن این گروه هم رسیدن. من میخوام بگم این رو ما اگر بتونیم واقعا از فضای مجازی که هست، از موضوعاتی که هست، همونطور که ما اینقدر دارن بمباران تبلیغاتی جوانان ما رو میکنن، چون خودم در اینجا دارم میبینم دیگه ما چند هزار دانشجو در اینجا داریم، مثل 2700 دانشجو، خب اینا گمراه میشن نمیدونن. الان ما جوان و دانشجو داریم که الان خودش مستثره نمیدونه ها را بعدی کی باید میشه. اگر این موارد جمع بشن اونا رو به طور خط میتونه خیلی هدایت شده جلو ببریم. همین. خیلی ممنون و شکر.
خیلی ممنونم و شکر.
خوش
خواستم آقا بفرمایید.
من میخوام اگر آقای پورسا فعالت کنم گروه کننده بس بهتر از من اشتباه کنم. ما میدانی هستیم و عملیاتی روزه
اصلا همه گیرمون به بنا به فرمایش آقا اینه که تو عملیات این قصه وارد نشده.
آره الان امروز اون بس علمی است. من خواهشم از آقای پرساس ایشون زیاد پیدا بکنم بهتر این میوارم برای تماشا نذاشتن آقای زمینی. آقای مرادی
ما خوردیم
این میوار برای تماشا نیست.
ما در استفاده از میوار از همه جلو ده
آقای پرساسی
آقای پرساسی جای
سلام.
آقای دکتر بفرمایید.
خیلی تشکر از وقتشون. سلام خیلی ممنونم برای شما جلوی از اون خدمت خوبی ایران که من خیلی استفاده بودیم از بحث. سلام نظر بر نقد اول به نظر میاد که ما در بیتی محوابس پایه و مبانی گزاره خوبی در اختیار داریم. اون چیزی که جاش خالی هست نزد و چینش و آقایش و هندسه مدارس و نهدیست که ما رو در مختصات استقرار به ولی قرار بدیم. اون رمز کار در لایه مبانی و لایه اول که همون چیستیست و لایه مفهومی بحث هست دارا باید به چرایی و چنونگی چرا برخواه خواهد شد. مهمترین نکته در لایه چیستی و مفهوم دروبر کردن مختصات استراب ببریست که این هم آسیب شناسی درش هست، هم راه حل درش هست و هم زمین سازی برای دوتا بحث بعدی، یعنی چرایی و چنونگی. انشاءالله ما با تبیین بحث اضطرار میرسیم به مدل ها، نرم افزار ها، الگوریتم ها و ماتریس هایی که ما رو توی لایه اجرا و عمل به سمت اهداف مهدویت در اون قسمت چرایی و چگونگی انشاءالله سوق بریم. چه
بریم شکر خانم بی
جو خدمت شما هست. از ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
عرض به خدمت بندم سپاسگزارم از همه عزیزان به ویژه اساتید ناقد و دبیر علمی جلسه. خب زمان هم محدود هست و نکاتی که مطرح شد من سعی میکنم خیلی مختصر بپردازم. شاید اگر آقای دکتر نوایی تشریف داشتن صریح‌تر و جدی‌تر بخش مربوط به ایشون رو پاسخ میدادم، ولی چون تشریف ندارن مجبورم یه قدری تعدیل کنم. ببینید عرض بنده این بود، در چارچوب بحث ما به هر صورت چارچوب تعیین شده مفهوم شناسی و چیستی مهدویته، اگرچه که حوزه های مختلفی چه بسا نسبت به این بحث الان بیشتر مورد نیاز باشه گفته بوش، اما فعلا در این چارچوب اگر بخوایم نگاه بکنیم و پاسخ فرمایشات اساتید رو بدیم یا بخوایم تکمیل بکنیم و بریم جلوتر، بنده میخوام این نکته رو عرض بکنم که در نگاه کلی به مهدویت، تعریف مهدویت و چیستی مهدویت خلاصه میشود به آمدن شخص امام مهدی به بعد. تمام تعاریفی که جناب آقای دکتر نوایی مطرح فرمودند، مهدویت یعنی فردی در پایانه تاریخ می آید و جهانی نو می آفریند، آغاز یک تاریخ است. مهدویت یعنی تاریخ ظلمانی از بین می رود، عصر نورانی ظهور پیدا می کند و از این جنس، که تعبیر تعابیر صحیحی هست، منوط است به آمدن امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در آینده به بعد. اون مباحث لغوی هم که یه اشاره کردم که دارن یه نکته مطرح میکنن، اونها هم متوقف میکنن بحث رو به امام مهدی به بعد. حالا یه بخشی از اینها میان چهار تا سرفصل میدن، بخشی از این عزیزان و اساتید توضیح دقیق تر و مبسوطتر مطرح میکنن. عرض بنده این بود که این نوع از نگاه به مهدویت اساسا نگاه کوچکیست. مهدویت منوط به آمدن امام مهدی به بعد نیست، مهدویت در حال تحقق امروز، مهدویت در گذشته در حال تحقق بوده است. کدهایی که دادم، احیاهای موجود در این 40 سال، اینها مرتبط با مهدویت است. اینها چیستی مهدویته؟ مهدویت یعنی چه؟ امام مهدی چنون چنان میکند در آینده. بله صحیح است، امام مهدی همین الان چنون چنان دارد میکند، در گذشته این کار رو کرد. ما معمولا مراکز مهدویت پژوهیمون یا مرتبط یا متمرکز است به مهدویت در گذشته در وجه بالغ بر 90% و یا اشارگر است به مهدویت در آینده، و نسبت امروز ما با مهدویت نسبت مقفوله، شاید بشود گفت 99.5% است در فضای کشور و مراکز پژوهش مهدویت. اون اتفاقی که در فضای حسی دفاع مقدس ما افتاد و رزمندگان ما باور داشتن، اون اتفاق در بدنه مهدوی تحلیل نشده. این جزء چیستی مهدویته، تعریف مهدویته. اون اتفاقی که امروز در جنگ 33 روزه حزب الله داره میفته و بعد نصرت هایی که واقع میشه، جزء چیستی مهدویت در این زمانه است. اینها بخش مقفوله، نمیگم 100%، ولی تقریبا 100%ی عرصه پژوهشی مهدویته. ما یه پژوهشی رو سالها پیش در مسجد مقدس جمکران کار کردیم، پژوهش مبسوطی بود تحت عنوان آسیب شناسی حوزه پژوهش مهدویت. آسیب شناسی حوزه پژوهش مهدویت. خب عرض بنده اینجا بود که آمدن امام مهدی به بعد و تحولات بخشی از مهدویت است. امروز و دیروز رو باید بر این اساس بگیریم و عرصه مهدویت عرصه کاملا کاربردی از عالم زر بوده. من با این معنا گمان میکنم که عرصه تعریف مفهوم مهدویت گسترده تر و دقیق تر می شود، نه اینکه محدودتر بشود. یکی از استدلال های قرآنی بدون اتکا به روایت، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به و لتنصرن. این آیه شریفه تا این بخش که 4 قسمت حد اقل داره، مقاطع تاریخی رو قبل از خلقت جسم مادی آدم و آدمیان داره مورد پوشش قرار میده و گفتگو قرار میده، از عالم زر تا دوران انبیاء، دوران پیامبر اکرم و بعدش، و دوران ظهور و رجعت ها. تعبیر آیه اینه اولا، و اذ اخذ الله میثاق النبیین، زمانی که خدای متعال از انبیاء 124,000 نفر میثاق گرفت. مال کجاست دوران میثاق که از همه انبیاء پیمان ستانده شد؟ این مربوط به عالم ارواحه، قبل از حضور در فضای جسمانی و عالم مادی. خب چه پیمانی گرفته شد؟ وارد مقطع دوم میشیم. لما آتیتکم من کتاب و حکمه، ای انبیاء، دوره میاد، این دوره دوره عطای کتاب و حکمته. ما وقتی میخوایم از حوزه تاریخی نگاه بکنیم به ماجرای گذشتگان، هزاران نگاه داریم، اما اینجا گفته می شود دوران انبیا دوره عطای کتاب و حکمت است. ای انبیا، میثاق ازتون میگیرم، دوره ای میاد که عطای کتاب و حکمت به شما میشه. ثم در ادبیات عرب ترتیب رو میرسونه، سپس بعد از آمدن دوره کتاب و حکمت و تمام شدنش، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، بعد از طی دوران شما انبیا یک رسولی میاد، رسول مصدق لما معکم، رسولی که تصدیق کننده اون چیز است که شما بود داشتید، همراه شما بود. این شد مقطع سوم. خب وقتی مقطع یک عالم زر، مقطع دو دوران چند هزار ساله انبیا، مقطع سه دوران پیامبر اکرم آمد، لتؤمنن به، ای انبیا به او ایمان بیاورید. آقا تمام شده بود دوران انبیا، بحث رجعت اونهاست، شما حتما باید این کار رو بکنید، با لام تأکیدش، با نونش، لتؤمنن نبه ولتنصرن نه، شما موظفید به او ایمان بیارید و او رو نصرت کنید. ببینید این میشه زنجیره مهدویت، مهدویتی که ایمان و نصرت در دوران رجعت آینده رو از زمان عالم زر در گذشته مطالبه میکنه، اتصال آینده به گذشته رو با دو مقطع کلان انبیا و پیامبر اکرم و اوصیاش سامان میده، و بعد اونجایی که همه این گذشته تا آینده گره میخوره و به نتیجه و ثمره میرسه، دوران ایمان مجدد به رسول و نصرته. خب این میشه مهدویت. مهدویت اینجا با آمدن امام اصلا تعریف نمیشه، مهدویت اینجا از عالم زر تعریف میشه و نبی بهش امتیاز داده میشه، چون نسبت با مهدویتش رو تعریف میکنه. ما حالا در روایت زیل، در روایت شریفه زیل فسبت تل، زیل آیات مربوط به اولوالعزم، روایات صریح امام باقر، امام صادق علیه السلام، علیهم السلام که داریم، اونجا اصلا انتخاب رسول و به ویژه اولوالعزم من الرسول اقرار به مهدویت امام مهدی است، نه فقط پذیرش نبوت پیامبر اکرم یا اوصیاء پیامبر اکرم، که جریان ولایت و معجزات انبیا همه منوط بوده است به ولایت امیرالمؤمنین. اما طی رتبه از فضای نبوت به رسالت و از فضای رسالت به فضای اولوالعزم من الرسول، منوط به پذیرش اون نقطه نهایی است. یعنی تمام پیکره تاریخ در اتصال با مهدویت داره در آیه مطرح میشه بدون اتکا به روایت. و جالبه در فضای عهدین داریم، تمام رسالت انبیا در راستان آمدن ماشیه بوده است. همین تعبیره، فرقی نکرد. و تعابیر دیگه که نمیخوام ورود بکنم، علی ای حال من هنوز گمان میکنم که تعریف مهدویت به آمدن امام مهدی به بعد اگرچه صحیح است، اما به هیچ وجه جامع نیست. مهدویت یک گستره عظیمی دارد با پیکره بسیار بسیار گسترده از مفاهیم که تاریخ رو پوشش میده و قابل مطالعه است. اما الان اذانم شده دیگه، هر حرفی زدن خیلی چیز نیست، اما من نکاتی که
مهدوی نیست
بله، نکاتی که جناب آقای مرادی فرمودن در موضوع گفتمان، چگونگی گفتمان سازی توسط مهدویت با کلید واژه جذب حد اکثری حضرت آقا، با کلید واژه کرسی های آزاداندیشی، با کلید واژه گفتمان سازی، عرض به خدمتتون که با کلید واژه امت سازی، با کلید واژه جامعه آرمانی، با کلید واژه تمدن ایرانی اسلامی که در صورتی که از تاها میتونستن در طی این 15 سال گذشته پیوسته بگن مهدویت و نکردن این کار رو، حضرت آقا تعبیر تمدن رو گذاشتن. در این تعبیر تمدن هر مجموعه در افق آینده حرکت میتوانست بکنه و بعد معلومم بود که اون مجموعه که میخواست بگه آقا حضرت آقا نگاه بطنیش چیست، میدونست نگاه کاملا مشخص حضرت آقا بخش مهدویت در حوزه تمدن. علا ای حالا نکاتی بود که من بخوام به عنوان عرضه به محضر اساتید تقدیم بکنم که اینجا فرصت نیست. در حوزه آسیب شناسی هم فکر میکنم از اون موضوعاتی است که باید واقعا یک جلسه اختصاصی بهش فرصت داده بشه. ما خودمون در مجموعه حاکمیتی مهدویت رو تخریب کردیم، در دهه 60 انگی زدیم و کسی جرأت نمی کرد از مهدویت حرف بزند. اینها واقعیات کشور ماست. در نماز جمعه کسی دعای فرج در یک دوره نمی خواند. آقای حسینی بوشهری به ما فرمودند در سالهای آغازین دهه 60 ما در مساجد جرأت نمی کردیم دعای فرج بخوانیم. اینا واقعیات جامعه ماست. ما در دهه آخر دهه 70 که به 80 خواستیم بیاییم و رسانه وارد عرصه مهدویت شد، موجی از احساس شکل گرفت و نیاز و آتش بدون مفاهیم. من به آقای پرصدقای عزیزمون عرض کردم اون چیزی که امروز، چماقی که امروز بر دستمون گرفتیم و بر سر مدعیان مهدویت میکوبیم، برآمدن قارچهای مدعیان مهدویت به خاطر ایجاد فضای حسی و کاذبی است که ما در ابتدای دهه 80 توسط رسانه شکل دادیم، موج حسی شکل دادیم در حالی که موج معرفتی در کنارش شکل ندادیم. آتش در جامعه ایجاد شد. خب اون مجموعه بغلی هم آمد، نیاز داشت این جوان ما، این مجموعه اجتماعی ما. علی ای حال سیاست ما در حوزه مهدویت، پذیرش افراد، ترسیم موضوعات و موقعیت ها سیاست کاملا غلطی بوده است از عمدتا جانب فضای خودمون. یعنی بنده سلک روحانیت، بنده سلک نظامی و امنیتی، بنده سلک سیاسی. شاهد مثالش آمدن 4 شعیب در نظام در ادوار مختلف، آخرینش آقای احمدی نژاد، قبلیش آقا رحیم، قبلیش آقای شمخانی، قبلیش آقای هاشمی رفسنجانی. مردم چه نکردن این کار رو؟ بنده طلبه این رو گفتم، بنده سیاسی این رو گفتم، بنده نظامی این برداشت رو کردم. یعنی مهدویت رو ما با جریان تطبیقی، با جریان صرفاً حسی، با عدم فهم صحیح مهدویت ظرفیتش رو خورد کردیم. امیدوارم که بتوانیم بر مدار قرآن و اطرت هم فهم صحیح نسبت به مهدویت پیدا کنیم، هم ظرفیت‌های مهدویت رو به شکل عملیاتی بتونیم مطالعه کنیم و استفاده کنیم، و هم که آسیب‌های جدی رو قبل از ورود به این عرصه خوب شناسایی کنیم. عذرخواهی می‌کنم، من توفیقم نشد که اون نکات ایجابی و تبیینی که مورد مطالبه جناب آقای مرادی عزیز بود مطرح کنم، چون اونا دیگه واقعا وقت مبسوط هم میخواست. عذرخواهی میکنم.